سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. روز یک شنبه 19 اسفند 1403 و 8 رمضان 1446 و 9 مارس 2025، درس 105 فقه رهبری سازمانی، شرایط و موانع اثر بخشی، رأفت و قسوت، مسئله 95 مدیران در مقام اداء وظیفه رهبری سازمانی انگیزش بخش خود ملزم به اجتناب از قسوت قلب خود و پیروان هستند. قسوت به عنوان جندی از جهل و یک بیماری پرضرر و ضد انگیزه و ضد انگیزش باید که از قلب مدیر راهبر ریشه‌کن شود. خب این شرح مسئله رو ببینیم چی هست. معلوم شد که رأفت به معنای شدت رحمت و ضد قسوت و غلظت قلب و سنگدلی است. از شرایط لازم و تحصیل اثرگذاری رهبری مدیران در پیروان و تابعان است و قسوت در تضاد با رأفت یکی از موانع اثر بخشی مزبور است، یعنی ایجاد انگیزش نمی کنه. غلظت دل باعث انفزاز و پراکندگی کارکنان از پیرامون مدیر راهبر است. لعموم قولهی تعالی لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، اگر تو تند و سخت دل بودی هر آینه انفزاز می‌کردند، پراکنده می‌شدند از پیرامون تو، کارکنان تو، کارمندان تو، پیروان تو، از اطراف تو پراکنده می‌شدند. این یعنی رهبری غیر اثر بخش، چون اثر رهبری صحیح مساوی است با انگیزش. خب اینکه وقتی در میرن که انگیزش نیست، که ضد انگیزشه. این آیه 159 آل عمرانه که تعالی چند بار بهش اشاره کردیم و اسمشو گذاشتیم آیه رهبری سازمانی. منابرین فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين. این 159 آل عمران هست که ای پیامبر، این ای پیامبر به مهر و رحمتی از سوی خدا با آنان نرم خوی شدی. اگر درشت خوی و سخت دل بودی از پیرامونت پراکنده می شدن. بنابراین از آنان گذشت کن، برای آنان آموزش بخواه و در کارها با آنان مشورت کن. اینا آثار رأفته. چون تصمیم گرفتی بر خدا توکل کن، زیرا خدا توکل کنندگان را دوست دارد. این آیه دیروزم در محضر رهبر معظم نوشته شده بود در دیدار رمضانی، حاکی از یک عزم قوی در مقابله با شیطان. استظهاری که ما از این آیه میکنیم نشون میده که از آثار لینت و رأفت چند چیزه: یک، عفو، دو، مشاوره هست، سه، تصمیم سازی صحیحه. این از کجا پدید میاد؟ در اثر مهربانی و جذابیتی که پدید می آورد حاصل میشه. عفو افراد خاطی و نادم ناشی از رأفت، استفاده از نظرات آنان ناشی از رأفت که نه تنها طرد نمیشن بلکه از آرایشان تازه استفاده هم میشه. خطا کرده بخشیده شده از نظرش هم استفاده میشه. این اوج رأفت و اوج انگیزش هست. و نیز در تصمیم سازی ها مشارکت می کنند، مدیر رو عازم به امور مهم می کنند، در حالی که در اثر قسوت یا قساوت خلاف این امور صورت می گیره. ببینید، میگن که این قساوت اینجا تعریفش رو آوردیم. در زبان عربی از ریشه قسیه یا قسوه است که در لغت به معنای یا قسا قسی به معنای خشونت و نفوذ ناپذیری است. لذا به سنگهای خشن و سخت قسی میگویند یا قاسی. در اصطلاح قرآنی به قلبهایی که در برابر حق تواضع، خشوع و انعطافی نداشته باشند و نور هدایت در آنها نفوذ نمی کند قاسیه می گویند. در فارسی از آن به سنگدلی تعبیر شده که در مقابل نرمدلی قرار داده شده. قلبم در لغت به معنی گرداندن و تحول دادن از وجهی به وجه دیگر است. این انقلابم پس همینه، مثل گرداندن لباس و گرداندن انسان از طریقش. قساوت از ماده قسو در قرآن 7 مرتبه به کار رفته که همیشه با ماده قلب همراه بوده. قاسیت قلوبهم قسد قلوبکم. قساوت یکی از مهمترین عواملی است که انسانها را از شناخت خداوند و سیر به سوی او باز می‌دارد. از آنجا که یکی از وظایف انبیا آشنا کردن انسان‌ها با حقایق و گسترش عدالت در جامعه بوده، لکن تمامی انبیا در راه نیل به اهداف خود با مقاومت افراد قسی القلب روبرو بودند، چرا که افراد قسی القلب راه نفوذ حقایق و دروازه عطوفت رو به روی خود بسته و با زیر پا نهادن اصول انسانی با سرسختی تمام در مقابل حق می ایستند. خب ما حالا این قسوت رو معنا کردیم، خود قلبم که معنا شد دیگه. قلب گفتیم مرکز عواطف انسانی و عشق، و عشق در وجود انسانه. وقتی سخت میشه آثار زیانبار، جبران ناپذیر، ترمیم ناپذیر برای انسان بار میشه که در اینجا به گوشهاش اشاره شده. مثلا دلمردگی، کاهش روزی، عرض میشود که اینها از پیامدهای قساوت قلبه. حالا برمیگردیم به متن. وقتی شما رأفت ندارید، قسوت دارید، همه قهر میکنن، طرد میشن، پراکنده میشن، بخشوده نمیشن، نظر نمیدن. مدیر تنها میشه، نمیتونه درست تصمیم بگیره و عازم بشه. ولذا عقل حکم میکند، حکم الزامی، به اینکه برای نیل به مزایای بیشمار رأفت که بخشی از آنها از دلیل استظهار گردید، به تجهیز نفس و قلب به رأفت همت بشه و از قسوت اجتناب بشه. اینو عقل میگه. میگه وقتی این همه مزایا در رأفته و این همه مضار در قسوته، باید اونو جلب کنی، اینو دفع کنی. این حکم عقله و از قسوت اجتناب. شرع هم این حکم رو تنفیذ میکنه. لظهور الآیه، آیه 159 همینو میگه آل عمران. و قسوت دل ناشی از عدم رعایت اصول رفتاری صحیحه. این کما اینکه بنی اسرائیل بهش دوچار شدند. لقوله تعالی ثم قست قلوبكم فهی کل حجاره او اشد قسوتن. اشد قسوتن این هم در قرآن هست. که سوره بقره هست فکر حالا شمارش تو پاورقی بعدی ما آوردیم. یعنی پس از ایرادها و بهانه‌جویی‌ها و ترجیح گوساله زرین بر خداوند جل و علا قلب شما سنگ شد. معصوم علیه السلام قلت کلام و طعام و خواب رو به عنوان موانع قسوت میدونه، کم خوابی این هاست. پرخوری رو میگن که باعث قساوت قلبه که وجود داره. امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود هنگامی که خدا صلاح بندش رو بخواد، قلت کلام، قلت طعام، قلت خواب رو به او الهام میکند. این تو پاورقی هست. این سه قلت، کم حرف بزن، کم بخور، کم بخواب، اینها قلب رو نرم میکنه. هرچی اینا بیشتر میشه قلب سخت میشه. همین روزه که شما میگیرید، گرسنگی بهترین کمک برای کنترل نفسه و شکستن عادت هاست. میگن امیرالمؤمنین علیه السلام روایت کرد که خداوند تعالی در شب معراج به رسول خدا فرمود یا احمد، کاش شیرینی گرسنگی و سکوت و خلوت و آثار آنها را میچشیدی. رسول خدا فرمود پروردگار، فایده گرسنگی چیست؟ فرمود حکمت و حفظ قلب و تقرب به من و حزن دائم و کمخرجی و گفتار حق و بیباکی از اینکه در گشایش باشد یا در سختی. یکیش حفظ قلبه، خب یعنی قلب محافظت میشه از ویروس قسوت یا قساوت، قاسی نمیشه. پس میبینید که معصوم علیه السلام یک مثلثی رو میگه: پرخوابی، پرخوری، پرگویی، اینها قساوت میاره. به عکس کماش مانع قسوت معرفی میشه، که ترکیبی از پرگویی. ببینید اینجا قال امیر المؤمنین تو پاورقی علیه هست: ازا اراد الله صلاح عبدهی الهمه قلت الکلام و قلت الطعام و قلت المنام. مستدرک الوسائل جلد 3 صفحه 81. وقتی که خدا مصلحت بندش رو بخواد بهش الهام میکنه. بید وقتی یه مدیری، خب این عموم داره، مدیران رو هم شامل میشه، اشخاص حقوقی، عبد صالح، عبدیست که هم مدیر میتونه باشه، هم شهروند باشه، هم کارمند باشه. وقتی بخواد بیفته تو مسیر مصلحت، قلت کلام، قلت طعام، قلت منام، خدا بهش میده. جلد 3 صفحه 81. قال علی علیه السلام: اذا تم العقل نقص الکلام. اینم از خود عقل دیگه. عقل جنودش معرفی میمونی، کم حرفی سکوتی که از جنود عقله. چرا؟ برای اینکه پر حرفی ایجاد قساوت میکنه. آدمای کم حرف و پرکار رهبران خوبی هستند، با رفتارشون نه گفتارشون. بارها گفتیم اینجا مدیریت رفتار سازمانی است. رفتار، حتی رفتار اهم از گفتاره، چون گفتارم یه نوع فعله. اما اونی که برجسته هست و بارز نقص کلامه، این از جند عقله، سکوت. آقای ریشهری هم من اینجا ترجمه شو نوشتم، خدا رحمتشون کنه، از پیامبر فرمودن که تو بحث قساوت قلب گفتن قضایتان را با یاد خدا و نماز ذوب کنید یا هضم کنید، پس از آن نخوابید که دلهایتان سخت شده قساوت پیدا میکنه. یعنی الان کاری که من و شما الان داریم میکنیم، نمازامونو خوندیم، سحریامونو خوردیم و ذوب داریم میکنیم، نمیخوابیم، رأفت پیدا میکنیم، قسوت پیدا نمیکنیم، پس میتونیم مدیر خیلی خوبی باشیم. قساوت قلب نیز مانند بسیاری از رفتارهایی که از انسان سر میزنه دارای عواملی است که به برخی اشاره میشود. یکیش جهل و غفلت. مثلا میگن از عوامل بروز قساوت، از عوامل بروز قساوت در انسان جهل و غفلت. خب پس از جنود جهل دیگه، خود غفلت از جنود جهل. دیروز رهبری میگفتن، میگفتن که قرآن که ذکره ضدش غفلت و فراموشی است، انواع فراموشی ها هست، یکی از فراموشی ها فراموشی خود هست، فراموشی خدا هست، فراموشی انقلاب هست، فراموشی مبانی انقلاب هست. کم کم قلب قاسی میشه، آدم ریزش میکنه و میره. اول انقلابی بوده، الان نیست، چون دچار فراموشی شده. خب این رو پس ما الان در مقابل این ستا که پرخوابی و پرخوری و پرگوییست، سمت هست و سوم هست و سحر. سحر با هی دو چشم یعنی بیداری، سوم یعنی کمخوری، سمت یعنی کمگویی. جلوی قساوت رو اینا میگیره، مثل نسخه ایست که بیماری قلبی قساوت رو علاج میکنه. یعنی میتونه آدم با اینها جلوی قساوت رو بگیره. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، که تو پاورقی هست، لا تکسرو الکلام بغیر ذکر الله، خیلی حرف نزنید، البته ذکر زیاد بگید. اذکر الله ذکرن کثیرا، این از ماده تکاسر نیست، کوسره. ذکر زیاد کوسره، حرف زیاد تکاسره. فَإِنَّ كَسْرَةَ الْكَلَامِ بِغَيْرِ ذِكْرٍ تَقْسُو عَلَى الْقَلْبِ. تقسو قساوت میاره. مدیرایی که هی حرف میزنن عمل نمی کنن، هی حرف میزنن، گفتار درمانی به چه درد میخوره؟ انگیزه نمیده، همه از اطرافتون پراکنده میشه. میگه آقا واقعا حرف میزنه، کو عملش؟ یه روز آقا میگفتن خب اینجوری که آقای رئیس جمهور میگه، یه روز بیان اینجا و بگن ما انجام دادیم. اینکه ما انجام میدهیم یه بحثه، انجام دادیم هم یه بحثه. ان ابعد الناس من الله القلب القاسی. بهار 71 صفحه 281. علق بعیدترین مردم از خدا اونایی هستن که قلبشون قاسیست. خب چطور یه رهبری؟ خب بس این معلوم میشه که قلب دارای قلب قاسی داره کار زشتی میکنه، باید قساوت رو از خودش دور کنه، چون این از خدا داره دور میشه، مردم هم از او دور میشن، کارکنان هم از او دور میشن، اهل سازمان هم از او دور میشن، پس این میشه ضد انگیزش. پس رهبری شد چی؟ رهبری حرفی بی تأثیر و اثر بخش هم نیست، خلاف چیز میشه. بنابراین تو ما به اینجا میرسیم که با کنترل گفتار، خور و خواب، شهوت خواب و سخن و خوراک قلب رو قسیم می کند. میشه با کنترل این ستا قلب را رعفت داد و با این ولشون کنید. اسب وحشی هستند که قلب رو قسیم میکنن. مدیریت برخیشتن یعنی مدیریت خواب و خور و خواب و گفتار. قلب قسی جای رعفت نیست. این رعفت و قسوت امران وجودیان لا یجتمعان. ببینید تو قرآن هم آیات زیادی هست. ببینید مثلا اینکه همین سوره زمر این آیه هست که الله نزل احسن الحدیث تقشعر رو منه جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم و قلوبهم الالله. بعد میاد میگه فویل للقاسیت قلوبهم. اینا رو حالا آیاتش ما بعد میگیم. پس بنابراین میخوایم یه سوالی بکنیم. آیا این معمولا تو منطق میخونیم که رعفت و قسوت چیز زدان امران وجودیان لا یجتمعان ولی یرتفعان. حالا رعفت و قسوت با هم جمع نمیشن یا میشن؟ حضرت که فرمود در صحیحه سماعت ابن مهران فرمود اینا ضد همن. آیا میشه یک قلبی هم داره رعفت باشه هم قسوت باشه؟ اینا که ضدن جمع نمیشن. پاسخ این است که برخی ضدان قابل اجتماع هستند ولی قابل ارتفاع نیستند. مثل دو رنگ سیاسفید که جای خود را به رنگ سالس مثلا زرد میدن. ولی شب و روز دو زدند وجودیان ولی لا سالس لهما. نمیتونن جای خود رو به وجود سالسی بدن که نه شب باشد نه روز، مگر بین طلوعین رو ما سالس حساب کنیم که امام باقر علیه السلام خطاب به اون رئیس مسیحیای عصر خودشون گفتن که خطاب به اونا گفتن که به اصطلاح شما، اون ازش از امام باقر سوال کرد که آیا داریم زمانی که نه شب باشه نه روز؟ فرمود بین طلوعین. حالا این به نوعی، ولی در واقع هنوز تا صبح نشده شبه، منتها اواخر شب سحر هست و بعد فجر هست و بعد دیگه میاد میشه صبح. ولی شب و روز معمولا ثالثی نداره. حال باید دید که قسوت و رعفت از مدل شب و روزن یا از مدل دو رنگ سفید و سیاه هستن. یعنی قلبی داشته باشیم که نه قسی باشه نه رعوف. میشه نه قسی نه رعوف. و نام ثالثش چیه؟ آیا میتوان ترکیبی از نیم قسوت و نیم رعفت که در مسیر علاج قسوت مثلا در حال کم کردن نوم، کم کردن کلام، کم کردن طعام هستیم تدریجا، مثل معتادایی که سیگار کم میکنن، در نتیجه از قسوت کاسته و به رعفت افزوده می شود. یه افزوده اینجا یه واف کم داره. اصلا چه بسا قلب قسی، قسی مطلق، یعنی یه قلبی که کلن قسی باشه نادر الوجوده، و همینطور قلبی که کاملا رعوف باشه. آیا قلب معصوم چنین است یا اشد و علل کفار و رحما و بینهم است؟ قولا له قولا لینا لعله یتذکر و یخشا. به فرعون هم رسیدی حرف آروم بزن. اما نام اون ثالث چیست؟ نیازی به نام ندارد، مثل بین طلوعین نیست. البته قلب شدید با قلب قسی فرق داره. یه تذکر، قسوت از جنود جهل، شدت از جنود عقل ففهم. قلب باید شدید باشه نسبت به کفار، ولی هیچ وقت نمیگن قلبت قسی باشه، شدید باش. بر این اساس قلب سلیم و معصوم هیچگاه نمیتواند قسی باشد، ولو میتواند شدید باشد. لذا رأفت با قسوت جمع نمیشه. ولی میتوان تصور کرد و پذیرفت که در مسیر علاج از قسوت به رأفت حرکت بشه. کل بیماری ها همینطوره. شما یه دفعه که خوب نمیشید، یه دفعه هم بد نمیشید. آدم وقتی میخواد از حالت بیماری بره به حالت سلامتی، یه دوران نقاهتی، یه دوران عبوری داره، دارو میخوره، در بالین دکتر میاد، چی میشه؟ خداوند قلب قسی رو دوست نداره. لحن خدا در این قلب دارای قسوت باید بنویسیم، دارای دوست نداره. لحن خدا در آیه مزبوره که ثم قست قلوبکم مذمت صرفه، میگه از سنگم بدتر، آنجا که قساوت قلب رو شدیدتر از سنگ میدونه، زیرا سنگ ها در مواقعی معنوی و دارای خشیت میشن و از درون آنها آب حیات میجوشه، در حالی که در دل قاسی چنین معنویاتی وجود نداره. این همش مذمته. ببینید آیه 74 بقره میفرماید ثم قست قلوبکم، قلب قاسی هم قلبی است که به عقیده و ایمان نرم نمیشه، وعظ و ارشاد درش تأثیری نداره، از یاد خداوند روی گردانه. حالا اینجا ببینید قصد قلوب کن من بعد ذالک، بعد از گوسال پرستی و اینها، فهیه کل هجاره، مثل سنگ شد، یا بدتر از سنگ شد، سختتر از سنگ شد. ان من الهجاره لما یتفجر و من الانهار، بعضی از سنگ ها چشمه توشون در میاد. و این منها لما یشقق و فیخرج منه الماء، بعضی ها شکافته میشن و از توشون آب میاد. حالا اینو ممکنه مثلا بگیم چاه، مثلا بگیم چیز در دل کوه غیر از چشمه. و این منها لما یهبط من خشیت الله، بعضی سنگا از ترس خدا میافتن پایین. عمل الله به غافلن اما تعملون. ببینید اینا نشون میده که همش مذمته. خب پس قسی، قساوت، قاسی، اینا مذمومن. ماده قسوت حرام میشه، نباید در دل بیاد، باید از دل بره، باید معالجه بشه. این فقهشه. حالا چجوری میشه قلب رو از قساوت نجات داد؟ با کمخوری و کمخوابی و اینها میشه، با کم گناه کردن آرام آرام قلب از قساوت نجات پیدا میکنه. پس مدیر که در حال رهبری هست نباید قسی القلب باشه، مثل پیامبر باید باشه که لین باشه و دارای غلظت قلب نباشه. آیا این جز مذمت قسوت چیز دیگری است؟ و مذمت هم در اصول خوندیم داله بر لزوم اجتنابه. حکیم نمیاد به شیء مذموم رو مکروه بکنه، شیء مذموم میگه ازش دور شید و باید قلب رو از اون عاری کرد، هرچه سریعتر بهتر. از آیات داله بر لزوم اجتناب قلب از قسوت چیه؟ فویل للذین قاسیت قلوبهم عن ذکر الله. این میگه فبما، کدوم آیه است که این رو میگه؟ قلوبهم قاسیه که گفتیم از اصل به سنگ های سخت اطلاق میشه، به معنی خشونت هم هست، اینو خوندیم. آن علم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم، عرض می شود لذکر الله و ما نزل من الحق ولا یکونو کالذین اوتوا الکتاب من قبل فطال علیهم الامد فقست قلوبهم و کثیر منهم فاسقون. ببینید این آیه میگه که ذکر الله باید باشه و ذکر الله که اومد قساوت میره. پس یکی از راه حل های درمان ذکر، زیاد ذکر بگید. ذکرم به قول امام خمینی از لب شروع میشه، به لب ختم میشه، به قلب ختم میشه. اول زبانی بگید، قلبتون یاد میگیره، بعد قلب میگه زبانتون یاد میگیره. ببینید اینم تو سوره زمر آیه 22 هست که فمن شرح الله صدره للاسلام فهو علی نور من ربه فویل للقاسیت قلوبهم من ذکر الله اولئک فی ضلال مبین. این کسی که خدا صدرش رو و سینه‌اش رو باز کرد برای اسلام، این نور میریزه تو قلبش. شما تو پرده رو میزنید کنار، نور میاد دیگه. فویل للقاسیت قلوبهم، یعنی قلوبی که پردهشون کشیده نشده، پرده رو دلشونه و سنگن، اینا اصلش من ذکر الله. ببینید قاسیت قلوبهم من ذکر الله، اینا در گمراهی هن. پس از این یاد میگیریم که ذکر الله ضد قاسیه است. هرچی یاد خدا کنید قلبتون مطمئن میشه، علاوه ذکر الله تطمئن القلوب، دیگه قاسی نیستید. بنابراین راه حل داره، مدیر باید این رو از خودش دور کنه. نگیم کار سختیست، آسونه. ذکر الله که باعث طمأنینه قلوب است، به ذکر الله تطمئن القلوب. دشمنی به نام قساوت داره، باید این بره تا اون بیاد. نمیشه ذکر الله بیاد قاسیه بمونه، نه، قساوت میره. پس یاد خدا ضد، مثل دارویه و دوائه. می گفت دردت از توست، دوایت هم در توست، از توست. قساوت یه درد و مرضه، علاجش یاد خداست، یاد خداست. پس اما در رهبری سازمانی مدیران، رأفت دل آنها باعث رفتار جذاب در آنها میشه و قساوت باعث نفور و نفرین اطرافیان و رأفت باعث انگیزش و قسوت ضد انگیزشه. انگیزش اثر مترقبه و مترتبه و رهبری سازمانی است. اگه این اثر مترتب بشه، کاشف از اینه که اون رهبری صحیح بوده، حکم وضعیش صحته. اگه انگیزش منفی حاصل بشه یا اصلا انگیزش حاصل نشه، یا انگیزش مثبت حاصل نشه، کاشف از اینه که اون رهبری باطل بوده. رهبری صحیح اثر برش مترتبه در معاملات. میگن صحت در معاملات ترتب اثره. خب اثر اینجا انگیزشه، چون ما محور سوم مدیریت رفتار سازمانی، مدیریتی است که محصول شیرینش انگیزشه. یعنی با رهبری باید ایجاد انگیزش بکنه برای بهبود مستمر و تعالی سازمانی. حالا اگه شما قسوت داشته باشید دیگه انگیزش نیست، اگرم هست انگیزش به در رفتنه. گفتش که پشت به دشمن، رو به میهن، در بریم. نه، اینطور نیست. پس صحت رهبری یعنی انگیزش زایی، بطلان رهبری یعنی فعل رهبری که ترک فعل نباید کرد، فعل رهبری یعنی انگیزش زدایی. اینا رو دقت کنیم. البته رأفت میتواند باعث تجری و تجاسر متجاسرین بشه. شما وقتی خیلی مهربون بودید حرفتون رو گوش نمیدن، اشکال نداره، دو بار سه بار گوش نمیدن، تجاسر میکنن، تجری میکنن، بعد پشیمون میشن، میرن جاهای دیگر تست میکنن، میگن اونجا تحقیرشون میکنن، اونجا اذیتشون میکنن، میگن نه با همینجا بهتره، بر میگردن. نظر رأفت داشته باشید. رأفت راه بردیه، یعنی ممکنه که یک کمی تاکتیک کنی دیگران برن، میگه برو آب بیار نمیاره، میگه برو چای بیار نمیاره، میگه برو نون بخر نمیخره، ولی وقتی که رفت یه جا گیر کرد، دید که زدن تو سرش، میگه نه همینجا برگردیم بهتره. از اون حوصله کنیم. مدیریت رفتار سازمانی با حوصله است، با علمه. باید هزینه هاش هم بدید. بذارید دو تا فوش هم بشنوید، دو تا دادم سرتون بزنند، ولی بعد که رفتید جایی بهتر از اینجا نیست، بر میگرده. نظر رأفت در نهایت و معالن به نفع مدیریت و ایجاد انگیزش میکنه. البته با بزهکار دیگه، لا تأخذ کن به ما رأفتون فی دین الله، زناکار و اینا نه. هر کاری هزینه داره، ایجاد و تولید انگیزش هم هزینه داره، باید پرداخت کنیم. چند سیسی مخالفت رو تحمل کن، چند سیسی توهین رو تحمل کن، ولی نهایتاً بر میگردند. رأفت از جنود عقل است، الا ما خرج به دلیل، که همون آن هم در جرائم غیر قابل گذشته مثل زنا کما مر در هفته پیش خوندیم. و الا اصل و رأفت و رحمت، اصالت و رأفه، اصالت و رحمه، مادر همه اینا اصالت و رحمه هست، مغفرت و عفو و مشاورت و اینا همه اساسی، همه از بچه های رحمتند، افراد رحمتند. اصل بر رأفت و رحمت است. خروج از اصل و قاعده دلیل میخواد. گاهی خروج از اصل، گاهی هم عدم تطبیق قاعده هست بر یک مصداق. فتحصل که مدیران در مقام اداء وظیفه رهبری سازمانی انگیزه بخش، انگیزه بخش یعنی اثر بخش، ملزم به اجتناب از قسوت قلب خود و پیروان هستند. باید رو قلبش کار کنه، مدیر باید رو قلبش کار کنه، چون قلب مدیریت میکنه. یه مربی فوتبال به بازیکنش گفت با قلبت گل بزن، اونم را با قلبش گل زد. این قلب اساس مدیریته، مخصوصا قلبی که تابع عقله. این در حقیقت اساسه. رو قلب باید خیلی کار کنه مدیر، مخصوصا در اداء وظیفه رهبری سازمانیش با قلبش باید هدایت کنه. قسوت به عنوان جندی از جهل و یک بیماری پرضرر و ضد انگیزه و ضد انگیزش، ضد انگیزه در خودش، ضد انگیزش در کارکنانش، پیروانش، تابعانش. باید از قلب ریشه کن بشه. این بایدهای شرعی است، این الزامات شرعی است. دلایلش رو گفتیم. وقتی که ما ملزم به اجتناب از قسوت قلبیم، یعنی این یک امر شرعی است. اجتنبو از قسوت. قسوت جند جهل. چطور میشه ما جند جهل رو ازش اجتناب نکنیم، دور نشیم؟ و رأفت از جنود عقل، چطور میشه ملزم نباشیم به تجنید و تجهیز خودمون به این رأفت؟ اینم این مسئله با رمزون این بحثا خوب جوره، چون ما دیگه اتفاقا صوم گفتیم که خود صوم که الان همه آقایون دارن، این صوم خودش قلت طعامه. اگر با قلت کلام و قلت نوم هم همراه باشه، درست خواب عبادته، ولی خب اگه با اون هم همراه بشه، این ستا قلب رو رعوف میکنند و قلب رعوف انگیزش بخشه، انگیزش بخشه، همه کارمندان رو میبره به سمت اینجا. ما هم سعی کردیم در بنیاد رعوف باشیم تا میتونیم، هرچند بعضی ها این رعوف بودن رو مذمت میکنن برعکس، ولی نتیجه گرفتیم که الان 40 اسم 40 مجتهد رو میز ماست. نه الان من میتونم براتون بخونم، یکیش اومد 39 تا مونده میاد الان دقیقا در ذهن من، در کاغذی که نوشتم هست. خب این 40 مجتهد یک افسانه نیست، یک واقعیت در مدیریت، در مدیریت. خب اگر آدم قساوت داشته باشه اینا پراکنده می شدن، ولی بعد هم چون خورد خورد میان. این رو ما تجربه کردیم، گفت دلیل تجربه، اینم تجربه. لذا همه دوستان سعی کنن لطف کنن این رساله هاشون رو بنویسن، رساله های اجتهادیتون رو بنویسید. و صلی الله علی محمد و آل محمد. ما این جلسه داریم بازی که از معاونت های حوزه تشریف میارن اینجا، راجع به بحث تربیت مدیر در حوزه میخوایم صحبت هایی داشته باشیم. از همه تشکر. ما این تقاضایی هم داریم، ما این ببینیم کدوم دوستان ما رو کمک میکنن. این لپتاپ ما ویندوزش عوض شد، بعد این نور، نرم افزار نورش یه شماره سریال میخواد، نمیتونم ببینم چجوریست، مدتیست میخوایم ازش استفاده کنیم. این ظاهرا باید ببریم توی مرکز نور بگیم مثلا فلانی اونو درست میکنن. آره اگه دوستان دیدن حال و حوصله‌ای دارن و مسیرشون به اونجا میخوره، ما لپتاپ رو بدیم خدمتشون، تماسی داشته باشن، یه لطف بکنن ببرن مرکز نور رو برگردونن و این شماره سریال رو اونا میدن برای کسایی که مدرس و حوزه هستن، میدن بهشون. این هم یه تقاضایی بود. و صلی الله علی محمد و آل محمد. اگه دوستان خواستن زحمت بکشن تماس بگیرن، هماهنگ میکنیم.